ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. رئیس کل بانک مرکزی ایران در دولت حسن روحانی و معاونش مجموعاً به 18 سال زندان محکوم شدند. به گفته یه وزیر بهداشت، ایران در آستانه موج ششم ویروس کرونا قرار دارد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران سخنان الهام علیف علیه تهران را اتهامات کذب و غیر سازنده خواند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران در دولت حسن روحانی و احمد عراقچی معاون او در همان دوران به اتهام اخلال در نظام ارزی به مجازات حبس محکوم شدند. ذبیح الله خدایان سخنگوی قوه قضاییه ایران روز شنبه با اعلام این خبر افزود:
متهم ردیف اول آقای ولی الله سیف فرزند رضا که رئیس وقت بانک مرکزی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق ارز به 10 سال حبس محکوم شده. سید احمد عراقچی فرزند سید مرتضی معاون وقت بانک به 8 سال حبس محکوم شده.
ولی الله سیف از سال 1392 تا سال 1397 ریاست کل بانک مرکزی ایران را بر عهده داشت و احمد عراقچی برادرزاده عباس عراقچی معاون پیشین وزیر خارجه از مرداد 1396 به معاونت ارزی این بانک منصوب شد. در این پرونده سالار آقاخانی، میثم خدایی و رسول سجاد که از مدیران و مرتبط با بانک مرکزی بودند نیز مجموعاً به بیش از 25 سال حبس محکوم شدند. به گزارش رسانه‌های ایران، سالار آقاخانی در این پرونده با حکم 13 سال حبس از کشور گریخته است. پیش از این دولت حسن روحانی با انتشار بیانیه‌ای اتهامات منتسب به ولی الله سیف رئیس پیشین بانک مرکزی را رد کرده بود. وزیر بهداشت ایران میگوید این وزارتخانه به همه بیمارستان‌های کشور برای مقابله با آنچه موج ششم کرونا نامید اعلام آماده باش کرده است. بهرام عین‌اللهی با بیان این خبر ابراز امیدواری کرد که با توجه به میزان واکسیناسیونی که تاکنون انجام شده، پیامدهای این موج جدید سبک‌تر باشد. این در حالی است که محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت، درباره این موج تازه همه‌گیری تاکید کرده که واکسن به تنهایی قادر به کنترل آن نیست. به گفته او، همزمان با واکسیناسیون رعایت توصیه‌های بهداشتی چون استفاده از ماسک، شستشوی دست‌ها، عدم حضور در اجتماعات و عوامل دیگر می‌تواند از میزان آسیب‌ها بکاهد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با رد ادعای آذربایجان مبنی بر دست داشتن جمهوری اسلامی در ارسال مواد مخدر به اروپا، سخنان الهام علیف را اتهام زنی و دامسازی پرهزینه شیطان توصیف کرد. علی شمخانی با بیان این نکات در توییتی، علیف را به بیان سخنان کذب و غیر سازنده و بی‌توجهی به اصول و الزامات همسایگی متهم کرده است. رئیس جمهور آذربایجان روز جمعه ایران و ارمنستان را به 30 سال همدستی در انتقال هروئین و دیگر مواد مخدر از طریق مرزهای مشترک به قاره اروپا متهم کرده بود. وزارت خارجه ایران بلافاصله این اتهامات را ساختگی و تعجب برانگیز و در راستای منافع اسرائیل خواند. ایران در هفته‌های اخیر و پس از بالا گرفتن تنش‌های لفظی با باکو، اقدام به برگزاری این مانور نظامی در جوار مرزهای مشترک با این کشور کرده است. در همین زمینه گفتگویی کردم با میثم بادامچی، روزنامه‌نگار، و از او پرسیدم با توجه به تنش‌های سیاسی که بین ایران و آذربایجان در جریانه و اتهاماتی که این دو کشور به هم وارد کردند، این تنش‌ها قراره تا کجا پیش بره؟
این مسئله رو میشه از چند جنبه بررسی کرد. یکی مسئله هویتی هست، یعنی مسئله هویت ایران و آذربایجان. در هر صورت از وقتی که منطقه قره‌باغ به دست ارتش آذربایجان سال گذشته تصرف شد، همیشه یه سری سیگنال‌های جمهوری آذربایجان، من میخوام از طرف اونها بگم، دریافت میکردن، احساس میکردن که بخش‌هایی تو ایران هستن که راضی نیستن، خیلی خوشنود نیستن که آذربایجان تونسته که اونجا رو پس بگیره. وقتی که آذربایجان آذربایجان اون منطقه رو تونست پس بگیره، یعنی منطقه قره‌باغ که تحت تسلط ارامنه بود، اشغال ارامنه بود، طبیعتاً هویت ترکی تو منطقه تقویت شد. آذربایجان از وقتی که از شوروی مشخصاً استقلال پیدا کرده، روابط خیلی نزدیک و حسنه‌ای با ترکیه داره و به علاوه یک کشوریه که برخلاف ارمنستان از منابع غنی نفت و گاز برخورداره و تو این مدت روی مسئله سرمایه‌گذاری کرده و خیلی کشور پولداری شده. ایران همیشه فکر می‌کرد در اون منطقه اشغال قره‌باغ توسط نیروهای ارمنی باعث میشه که هویت ترکی تو اون منطقه کنترل بشه و چون اینها به هر صورت از هویت ترکی آذری تو ایران هم هراس داشتن، به هر صورت تو ایران 15 16 میلیون حداقل ترک آذربایجانی وجود دارن و اینها از جهاتی احساس نزدیکی هویتی میکنن با ترکای جمهوری آذربایجان و برعکس هم تو ترکیه و میگفتن به هر صورت از این طریق میشه یک کنترلی انجام بشه روی ترکای منطقه و ایران و خیلی هم حساب نمیکردن که جمهوری آذربایجان 30 ساله داره روی مسئله برنامه‌ریزی میکنه که این مناطق رو تصرف کنه. یعنی اگر ایران جمهوری اسلامی میخواست دل آذربایجان رو به دست بیاره، برعکس این سیگنال هایی که داده شده تو یک سال گذشته و قبل از اون مدت ها، باید کوشش میکردید که نشون بدید که عملا خوشحال هستید، کمک میکنید که آذربایجان اون منطقه رو پس بگیره. به هر صورت آذربایجان هم یک کشوری که بر اساس منافع خودش تصمیم میگیره و خب طبیعتا هم بر این اساس با اسرائیل رابطه داره که حالا در موردش میشه بیشتر صحبت.
آقای علیف گفته شواهد و ثبوت کافی وجود داره که در این مناطق آموزش گروه های تروریستی داده میشه. اگر این موضوع رد یا ثابت بشه چه اتفاقی میفته؟
باز دو طرف حساسیتشون با هم متفاوته. ایران حساسیت اصلیش رو اسرائیله و به هر صورت الان حتی زمزمه هایی هست که ممکنه آذربایجان سفارت ایجاد کنه توی اسرائیل. در هر صورت این که روابط حسنه‌ای وجود داره بین آذربایجان و اسرائیل تردید درش نیست و این خب باعث شده که جمهوری اسلامی خیلی ناراحت بشه. همین که الان آقای شمخانی امروز به 4 زبان و به یکی از جمله هاش، یکی از البته زبان ها عبری هست و آخرش هم گفته نگذارید شیاطین شیطنت کنند و مراقب باشید، خب نشون میده که مشکل اصلی جمهوری اسلامی یکی اسرائیل هست. و مسئله دیگه البته به نظر من یه مقدار تو این زمینه ممکنه پروپاگاندا هم وجود داره. این که میگن گروه های تکفیری اونجا حضور دارن، نمیدونم کسایی که مثلا تو ارتش آزاد سوریه بودن اینها اومدن اون زمان جنگ قره‌باغ اونجا مثلا برای آذربایجان جنگ کردن، اینا اگه واقعا باشه تعدادشون اونقدری نیستش که اصلا تو معادلات منطقه حساب بشه. تو آذربایجان ترکیه کمیش تکذیب کردن، ولی اگر هم باشه به نظر من این بیشتر کارگرد تبلیغاتی داره. از طرف دیگه البته آذربایجان حساسیت رو مسئله ارامنه و اینها خب هم معتقدند ایران یک همدلی‌های با ارمنستان و تصور اون منطقه قره‌باغ توسط نیروهای ارمنی داشته و ظاهرا خب اون منطقه الان خب دست آذربایجانه. ظاهرا اینا یک سری تحقیقاتی انجام دادن، دارن اونجا تونل‌ها رو بررسی می‌کنن و میگن شواهدی وجود داره که ایران مثلا از اونجا داشته برای قاچاق کالا استفاده می‌کرده، قاچاق مواد مخدری، حالا چیزای دیگه. البته همیشه این شایعات، اینجور اخباری که طبیعتاً تو رسانه‌های رسمی هیچ وقت تایید هم نمی‌شن، در مورد قاچاق مواد مخدر وجود داشته. حالا آذربایجان آقای علیف گفته که ما یه سری شواهد هم پرین پیدا کردیم، ولی همه اینا چرا الان مطرح میشه؟ این به خاطر اینکه طبیعتاً الان که این تنش بالا رفته، یعنی اگر شما دو تا کشور تنششون بالا نمی‌رفت این مسائل هم مطرح نمی‌شد. دقیقاً نشانه بالا رفتن تنش هستش. و البته یک بعد دیگه هم مسئله اقتصادیه که اینم به عنوان آخر بحث مطرح کنم. ببینید ایران به خاطر اینکه سیاست غرب ستیزی که داره، به خاطر سیاست آمریکا ستیزی که داره، از همه طرف عملا تحت محاصره قرار گرفته. به خاطر اینکه تو این 30 سال گذشته ایران نتونسته دیپلماسی درست انرژی داشته باشه، ایران نتونسته که به مسیر ترانزیت انرژی تو این منطقه به رغم جایگاه مهمی که داره از نظر جغرافیایی بدل بشه. خط لوله آذربایجان نفت و گازش الان از طریق باکو میره تفلیس، از تفلیس میره جیهان ترکیه، از اونجا مثلا اگر میخوان به اسرائیل نفت بفروشن یه جای دیگه فروخته میشه و همینطور کلا عملا ایران دور زده شده و خود ایران هم به اروپا صادرات گازی نداره و کلا تحت تحریم هست. یعنی برعکس جمهوری آذربایجان که تو این چند سال بسیار رشد کرد، همه اینها نشون میده که ایران تو مسئله رقابت انرژی هم متاسفانه باخته تو منطقه و در برابر آذربایجان. در نهایت به نظر من اگر که رابطه ایران و آمریکا درست نشه، مثل همون وضعیتی که ایران تو افغانستان داره، مثل همون مسئله که جای دیگه داره و حتی مسئله تنش ایران اسرائیل فراتر از اون، چون با آمریکا هم در اصل مسئله اسرائیل، اینها باقی خواهد بود. چون ایران به هر صورت دوره شاه هم از طریق رابطه با آمریکا بود که توازنی برقرار میکرد و میتونست اون کمبودهایی رو که داره احیانا تو کشورهای منطقه با روابط با اونها جبران کنه، ولی تا اون حل نشه به نظر میرسه به هر صورت این تنش ها همش به نحوه ادامه خواهد داشت.
صحبت‌های میثم بادامچی روزنامه‌نگار رو شنیدید در مورد تنش‌های اخیر میان ایران و آذربایجان. اما حالا می‌پردازیم به موج اخیر اقدامات جمهوری اسلامی علیه فعالان سیاسی و مدنی. خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا گزارش داده جواد لال محمدی فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه موسوم به 14 امضایی روز چهارشنبه در مشهد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. در روزهای اخیر هم بازداشت و حبس شمار دیگری از فعالان سیاسی یا مدنی انجام شده که دکتر محمد امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ با رادیو فردا گفتگو کرده و در این مورد چنین میگه.
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی یک بار دیگه سرکوب فعالان مدنی و کلن سرکوب رو در جامعه تشدید کرده. در این هفته اخیر شاهد چند دستگیری و بازداشت از همین نوع بوده این که معمولاً به خونه فرد می‌ریزن دستگیری کنن بعد وقت با خشونت. چند روز پیش خانم سپیده قلیان رو هم دستگیر کردن و بنابرای گزارش هایی به بند 209 تحت نظر سازمان اطلاعات بردند. این نگرانی جمهوری اسلامی رو میرسونه از کلاً وضعیت و از احتمال اعتراض های جدید. اینو به خاطر داشته باشیم که سالگرد اعتراض های آبان ماه هم داره نزدیک میشه و دو سال پیش ما شاهد بزرگترین اعتراضات سراسری در طی چندین سال گذشته شاید چند دهه بودیم. این تبدیل شده به یک کابوس برای مقامات جمهوری اسلامی، مجبورن ایجاد رعب و وحشت کنند و این یکی از راه های کلن ماهیت جمهوری اسلامی اینه که هیچ نظریه رو جز نظر خودش نمیتونه بپذیره و علاوه بر این الان در شرایطی هستیم که حکومت قادر به حل هیچ یک از مشکلات مردم نیست. یعنی صحبت از فقط آزادی بیان و آزادی های سیاسی و اجتماعی مدنی نیست، کلن معیشت مردم، مسئله کرونا، بهداشت. مسئولان جمهوری اسلامی حتی مشکلات روزمره مردم رو هم نمیتونن حل کنن و میدونن که این بی‌کفایتی مسئولان علاوه بر فساد گسترده‌ای که در این نظام وجود داره، فساد اقتصادی، راهی جز این ندارند. هر روز که به جلو میریم نارضایتی مردم بیشتر میشه، تعداد کسانی که خواهان تغییر هستند بیشتر میشه و دیگه ما فقط فعالان مدنی و سیاسی رو نداریم که مخالف نظام هستن، بلکه کسانی که هیچ وقت در مسائل سیاسی دخالت هم نداشتن شدیداً ناراضی هستند و هر روز به تعداد کسانی که خواهان تغییر هستند افزوده میشه و از طرفی حکومت هم هیچ کاری نمیتونه بکنه برای حل مشکلات مردم و خب هیچ امیدی هم نیست. هم در انتخابات همه امسال هم دیدیم که اکثریت مردم انتخابات رو تحریم کردند و همین دلیل هیچ راهی جلوی حکومت نیست به جز سرکوب. ولی از طرف دیگه این ضعف حکومت رو نشون میده و نشون میده که خب دیگه این سرکوب ها تأثیر آنچنانی روی مردم ندارن. شاید چند سال پیش وقتی کسی رو دستگیر میکردن یا آمار اعدام ها رو بالا میبردن یک مدت آرام میشد جامعه، ولی ما در این ماه ها و در این یکی دو سال اخیر شاهد اعتراض مردم هستیم، اعتراض همه اقشار مردم و نه فقط در مرکز، در شهرستان ها و به نظر میاد که چیزی جلوی این اعتراض ها رو نمیتونه بگیره.
صحبت‌های دکتر محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران رو شنیدید در مورد موج اخیر اقدامات جمهوری اسلامی علیه فعالان سیاسی و مدنی. در ادامه حکم یک سال زندان دیگر برای نازنین زاغری رتکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شد. به گفته حجت کرمانی وکیل نازنین زاغری دادگاه تجدید نظر حتی بدون برگزاری جلسه دادگاه این حکم را تایید کرده است. به گزارش پایگاه خبری امتداد پیشتر خانم زاغری توسط دادگاه بدوی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال زندان و یک سال منع خروج از کشور محکوم شده بود. مقام های حکومت ایران بارها اعلام کردند که تعیین و تکلیف پرونده خانم زاغری منوط به پرداخت 400 میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران بابت خرید تانک های چیفتن در زمان محمد رضا شاه پهلوی است. سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونین در سایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنین. ممنون که با ما بودین.
Thank you.